أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين. سيما بقية الله العظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في العالمين. طبق معمول روزهای شروع درس، یادی کنیم از اساتیدمون و گذشتگان ما و کسانی که حق علمی برگردن ما دارن. نثار ارواح اونها یک حمد و سه سوره به همراه صلوات بر محمد و آل محمد تقدیم کنیم. بحث ما در این فرع از مرحوم صاحب عروه بود، مسئله یک: یستحب للصبی الممیز ان یحج و ان لم یکن مجزئاً عن حجة الاسلام، ولکن هل یتوقف ذلک علی اذن الولی ام لا؟ المشهور بل قیل لا خلاف فیه انه مشروط باذنه لاستتباعه المال في بعض الاحوال للهدي والكفاره ولانه عباده متلقات من الشرع مخالف للاصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن وفيه انه ليس تصرفا ماليا وان كان ربما يستتبع المال و ان العمومات کافیتون فی صحتهی و شرعیتهی مطلقا فالاقوا عدم الاشتراط فی صحته و ان وجب الاستیزان فی بعض صبر و اما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب اذن الابوین ان لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لعذیتهما و اما فی حجه الواجب فلا اشکال. این مسئله بود که قبل از تعطیلات از مرحوم صاحب عروه مطرح کردیم، عرض کردیم. این مسئله شامل سه فرعه، خودش شامل سه مسئله است. مسئله اول ثبوت الاستحباب برای حج سبی، که آیا حج سبی اتصاف به مشروعیت پیدا میکنه و استحباب یا نه. این بحث گذشت، قبل از تعطیلات گذشتیم. مسئله دوم عبارت از این است که سبی غیر ممیز است، ممیز نیست. سبی ممیز است، سبی ممیز. اگر میخواد حج به جا بیاره، کافی از حجۃ الاسلام نیست، اما مستحبه، فرضی که مستحبه و مشروعه، کافی از حجۃ الاسلام نیست. هل یحتاج این مشروعیت و این استحباب الی اذن الولی نسبت به او یا نه؟ استحباب اطلاق داره، مشروعیت اطلاق داره، چه ولی اذن بده یا نده. این مسئله دومه. مسئله سوم عبارت از این است که اگر سبی بالغ شد، بالغ، شخص بالغ، خود دیگه سبی نمیخواد باشه، بالغ، حج واجب اذن ابوین نمیخواد، آیا حج مستحب اذن ابوین میخواد یا نمیخواد؟ این بحثی است که ما داریم. اما مسئله ثانی، مسئله اول گذشت، عبارت مرحوم صاحب عروه در اینجا خوندیم. مسئله ثانی، مرحوم آقای حکیم اینجا می‌فرمایند که بعد از آنی که مطلب صاحب عروه رو نقل می‌کنند، که تعبیر مرحوم صاحب عروه این است که المشهور بلقیل لا خلاف فیه انه یحتاج الى الاذن به اصطلاح، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند لم اقف الا من نفع الخلاف فیه. این نفی خلافی که صاحب عروه اسنادش میده به قیل که میفرماید المشهور بلکه قیل لا خلاف فی. اینو ما جای پیدا نکردیم این لا خلاف. ایشون یک وجهی ذکر میکنه برای این لا خلاف، چون از کلمات محقق و علامه این لا خلاف استفاده شده. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که علتش اینه، اولا مسئله خلافی است، اینکه در اینجا این حج سبی ممیز، سبی غیر بالغ، نیاز به اذن ولی داره یا نداره، این از مسلمات نیست که نفی خلاف بکنیم بگیم حتما اذن میخواد. این از مسلمات باشه، مشهور هست، اما این که هیچ خلافی درش نباشه اینجور نیست. مرحوم آقای حکیم میفرماید که مرحوم محقق در معتبر خودش اختیار کرده اعتبار اذن ولی را. در مقام استدلال مرحوم محقق وقتی وارد میشه میفرماید لأصحاب شافعیه در این مسئله قولین، دو تا قول از اصحاب شافعی نقل میکنه. احدهما لا یشترط، مشروط نیست حج سبی به اذن ولی، لأنها عبادت یتمکن من استقلالهی به ایقائها فاشتبهت از صلات و صوم، مثل نماز و روزه میمانه، حجم مثل اونهاست. بعد میفرماید ثم قال مرحوم محقق، قلنا، محقق در معتبر میگه، قلنا ان الصلات لا تتضمن از ممال و لیس کذلک الحج. این آقایان توجه نکردن حج با صلات و صوم تفاوت میکنه. در صلات و صوم این سبی مالی نمیخواد خرج بکنه، در حج پول باید خرج بکنه. پول که میخواد خرج بکنه، تصرف مالی که میخواد بکنه، اذن میخواد. اینجا با نماز فرق میکنه، نماز تصرف مالی توش نیست، اما در حج تصرف مالیه. حالا اینجور میفرماید، بعد میفرماید و نحوه ما ذکره العلامه فی المنتهى و ربما یستفاد، آقای حکیم داره نقل میکنه، من نسبت القول به عدم الاعتبار الى بعض شافعیه، چون همین که مرحوم محقق آمده اینجا میفرماید لشافعیت فیه قولان، این استفاده شده که در بین ماها مسئله خلافی نیست، مسئله متفقون علیه. این رو استنباطی است که آقایون کردن از قول مرحوم محقق در معتبر. البته لعله هست، این حتمی نیست که. بعدشون میفرماید لکنه غیر ظاهر، اما از مطلب مرحوم محقق در معتبر این مطلب بر نمیاد. ایشون اصحاب شافعی رو میفرماید اونا دو قول دارن، یک قول به اعتبار، یک قول به عدم اعتبار. حرفی از شیعه و از خاصه نمیزنه که اینها آیا اختلاف هست بینشون یا متفقون علیه. هم همه میفرماید که در اینجا معتبره. بعد ایشون میفرمایند ولذا این مسئله ظاهر نیست، نسب فی کشف لسان الاعتبار الى المعتبر والمنتهى. مرحوم فاضل هندی در کتاب کشف اللسان که کتاب فقهی ایشونه، قول به اعتبار اذن ولی را اسناد میده به محقق در معتبر، علامه در منتهى، تذکره، تحریر، هر سه کتاب مال علامه است، و دروس مال شهید اول. و قال، بعد فاضل هندی میفرماید و قد یظهر من الخلاف والمفسود، شاید این معنا برمیاد، ظاهره، ظاهر هست قول به اعتبار از شیخ طوسی در کتاب خلاف و در کتاب مفسودش. واقتصر علی ذلک، همین مقدار دیگه، بیشترم نگفته. بعدم میفرماید فتأمل. خب ما در اینجا عرضم به حضورتون که این مطلب رو داریم که مرحوم آقای حکیم تمام همشون در نقل این مطلب این است که این معنا رو القا کنن که مسئله در بین ما خاصه متفقون علیه نیست. حالا میرسیم به جواهر، که مرحوم صاحب عروه خودشون در متن عروه آمدن استدلال مطرح کردن. خب عروه که کتاب استدلالی نیست، متن فقه. اینجا که استدلال میکنن قاعدتا باید نظر به اهمیت مطلب باشه. ایشان مرحوم صاحب عروه در متن عروه میفرماید المشهور بین الاصحاب بل المتفق علی بل غیر لا خلاف، البته ایشون میگه فیها، من بنده میگم متفقان علی، ان الحج من السبی مشروط به اذن الولی. اینو صاحب عروه مطرح میکنن و ذالک، ذالک استدلال صاحب عروه است. دو تا استدلال میارن در اینجا. یک، میفرماین لستتبائهی المال. لستتبائهی المال یعنی حج عبادتی است که کسی که میخواد به جا بیاره خرج کردنم توش داره. چرا؟ هدیه داره، گوسفند باید بخره ذبح بکنه، هست یا نه؟ بالاخره اینا هست. اگر مرتکب خلافی شد کفارات احرام، خب این کفاره باید پول خرج کنه که بده. در اینجا عرضم به حضورتون که آمد و خلافی مرتکب شد، لباس دوخته پوشید، مثلا زیر سقف راه رفت، زیر سقف با سقف حرکت کرد، حالا ما اینجا نرخ تعیین نکنیم، انشاءالله بعدا مفصل میکنیم، این باید یه گوسفند بکشه. این گوسفند و پولش رو از کجا میخواد بیاره؟ لستتبائهی المال، حج برای سبی این پول میخواد. پول اگر میخواد سبی خرج کنه، حالا داردم قلکش رو شکسته یا تو جیبش گذاشتن، پول داره، خب تصرف مالی میخواد بکنه. تصرف مالی که میخواد بکنه، اذن ولی میخواد. تصرف بچه غیر بالغ، ما حتی در بحث مکاسب سر جنس خریدن شبهه میکنیم، اینجا میخواد تصرف مالی بکنه، خب این اذن ولی میخواد. بنابراین ما باید بگیم حج یحتاج و مشروعیتش در سبی به اخذ اذن من الولی. این یک وجه ایشونه که در متن عروه ذکر میکنن. البته هدی و کفاره رو ایشون ذکر میکنن و این استدلال دیگه علیه حال. یه استدلال دوم داره ایشان، میفرمایند که حالا تعبیر ایشون در عبارت رو بعد میگیم، ایشون حرفشون این است که حج از عباداته، عبادات توقیفیه. یعنی چی توقیفیه؟ عبادت یعنی اون اعمالی که انسان در مقابل خدا در مقام تعبد به جا میاره و خود شرع هم آمده این رو تعیینش کرده. عبادات توقیفیه یعنی معین شده به وسیله شرعه، و لذا بهش میگیم ماهیات مخترعه. ماهیات مخترعه یعنی این ماهیت، ماهیت ترکیبی طبیعی که نیست، شرع آمده اختراع کرده، سجود و رکوع و قیام و امثال اینا رو کنار هم گذاشته، یک واحدی به نام صلات اختراع شده، اینو میگیم ماهیت مخترعه. شارع درستش کرده توقیفیه. وقتی توقیفی شد، ما اگر شک کردیم که چیزی جزئی، شرطی یا شطری دخیل هست در این عبادت، اینجا باید دست نگه داریم. نمیتوانیم زود براءت جاری بگیم، بگیم نه اینجا همه اینها از ناحیه شارع مشخص شده، این یکی صحبتی ازش نیست، پس براءت جاری میکنیم در موردش. نه خیر، اینجا خلاف اصل باید عمل بکنیم، چون خود عبادات خلاف اصل، تعبیری که ایشون میکنن، اصل براءته. اصل در این که ما شک بکنیم چیزی از شارع به ما رسیده یا نرسیده براءته، اما در اینجا خود عبادات خلاف اصله. یعنی چی خلاف اصله؟ یعنی شارع آمده این رو با خصوصیات مشخص وضع کرده، جعل کرده برای ما. وقتی ما شک میکنیم که آیا شرطی معتبر است در این واحد یا شطری جزئی معتبر است، اینجا قاعده اشتغال جاری میشه. یعنی باید این حساب رو بکنیم که اگر من چیزی رو کم بیارم یا در واقع باشه، اینجا عبادت رو انجام ندادم. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد اینجاست دیگه. اشتغال باید اینجا جاری بشه، نه براعت. بنابراین نتیجه این میشه نه تنها در حج، در صلات باشه. اینجا اگر شک کردیم در اعتبار جزئی یا شرطی باید احتیاط بکنیم، یعنی اون جزء رو بیاریم، نه اینکه نفیش کنیم با براعت. در عبادت حج هم یکی از شرایطی که ذکر شده عبارت است از اذن ولی، اشتراط اذن ولی. آیا اذن ولی شرط هست یا شرط نیست؟ شک میکنیم. اگر براعت جاری میشد میگفتیم شرط نیست، اما عبادات چون توقیفیه، شارع آمده این عبادات رو بسته. زمانی عبادت رو ما عبادت میدانیم که احراز کنیم که شرع مشروعیت رو روش گذاشته تماما، و اگر شک کنیم چیزی کم داره این احراز به دست نمیاد، و لذا باید احتیاط بکنیم بگیم اذن ولی هست. این مطلبی که جناب صاحب عروه میخوان بفرماید. دقت کنید متن عبارت ایشون. دلیل اول، لاستتباعهی المال فی بعض الاحوال للحدی والکفاره، این وجه اول استدلال ایشون. وجه دوم، ولأنه عبادت متلقات من الشرع مخالف للاصل. مخالف اصل یعنی مخالف للاصل البراءه، با تقریبی که ذکر کردیم. و یجب الاقتصار فیه علل متیقن، باید اشتغال در اینجا جاری بشه و اتیان به متیقن بشه. اگر این در شک، متیقن رو باید بیاریم که احراز کنیم عبادیت را، چون عبادیت رو شرع معین میکنه. این استدلال رو جناب صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرماید. بعد ایشان، خب اول به قول معروف مطلب رو ذره بادش هم کردن، مشهور متیقن، متیقن ایشون نمی فرمان الخیدم ما لا خلاف، دوتا استدلال هم براش میارن. بلا فاصله وقتی این مطلب رو فرمودن می فرماین وفیه، وفیه یعنی اشکال میخوان بکنن، در هر دو جهت هم اشکال میکنن. اشکال نسبت به وجه اولی که ذکر کردن، لاستتباعهی المال، که حج عبادتی است که نیاز به تصرف مالی داره، و تصرف مالی هم عرضم به حضورتون که اذن ولی میخواد. ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید حج به ذاته تصرف مالی نیست، مشتمل بر بعضی از تصرفات مالی هم هست، اما این که در بعضی از موارد تصرف مالی داشته باشه، این دلیل نیست که ذات العباده یتوقف علی تصرف مالی. ذات العباده امرون، بعضی متفرعاتش که تصرف مالی امرون آخر. توجه کنیم، حالا این رو در کلام آقای خویی بعدن توضیح مفصلتر خواهند داد نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی. فی الجمله عرض میکنیم در اینجا، خیلی خب تصرف مالی میخواد، این بچه میاد حج به جا میاره، حد باید گوسفند بکشه، نداره نمیکشه، اونجا چی میگیم در حج؟ مگه اونجا روزه جاش میگذاریم؟ حالا اونجا همینجور نیست که، این نیست که عرضم به حضور کسی نداشت حجش باطل باشه. یا الان عرضم به حضورتون که این آمده کفارات احرام به اصطلاح آمده کاری انجام داده که مستلزم کفاره هست، داره میده، نداره میگذاره بعدن، وقتی بالغ شد مثل بقیه دیونی که داره بعدن انجامش میده، این حجشو باطل میکنه. بنابراین مرحوم صاحب عروه میخواد بفرماید ببینید تصرف مالی تصرفی نیست که در ذات حج دخیل باشه، که اگر این امور انجام نشه حج به ذاته قابل اتیان نباشه، قابل انجام نباشه. نخیر، حج انجام میشه، تصرف مالی اگر حج نمیتوانه بسیار خوب نده، استغفار کنه، روزه بگیره، حالا به اون ترتیبی که بعدن میگیم، یا این کفارات بگذاره مثل سایر دویون، بدهی داره وقتی بالغ شد پرداختش میکنه، اما حجش درسته. این ربطی به مشروعیت نداره تصرف مالی. یک، دو، این که شما میفرمایید عبادات توقیفی هستند، بسیار خوب، ما قبول داریم عبادات توقیفی هستند، شارع باید معین کنه، اما در اینجا معین کرده اطلاقات و عموماتی که ما در مورد حج داریم، چه در مورد حج مطلق، چه حج سبی. در اینجا همین روایاتی که خوندیم در حج سبی، اون زن، اون بچه کنارش وایساده بود، پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه رد شدن، ثواب فرمودن تو میبری، روایاتش رو خوندیم. این اطلاقات و عمومات دلالت میکنه که حج سبی مشروعیت داره. مشروعیت هم همون عبادیت دیگه، بیشتر از این که ما نمیخوایم. بنابراین مرحوم صاحب عروه میفرمایند با اینکه ابتدا فرمودن مشهور آمدن گفتن بلکه قیل لا خلاف، اما ما این دو وجه رو که استدلال بشده قبول نداریم و لذا ما یه صاحب عروه صاف فتوا میدیم به عدم اعتبار ولی. خیلی سریع که مرحوم صاحب عروه کم اینجوری وارد میشن، اینجا فتوا میدیم به عدم اعتبار ازدوالی. خب این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. در اینجا قول مشهور رو دو تا وجه براش نقل کردن، جواب دادن و خودشون قائل شدن به عدم اعتبار ازد. حالا مسئله رو بشکافیم. اون چه که مرحوم صاحب عروه در اینجا میفرمایند، بله اکثر میتونید بگید مشهور، اشکال نداره، قائل شدن به اشتراط اذن ولی در ثبوت استحباب، ثبوت مشروعیت، ثبوت رجحان، تعبیر مرحوم آغازیای عراقی، ثبوت رجحان در حج سبی. در شرایع مرحوم محقق رضوان الله علیه می فرماید یحرم الممیزه به نفسه مع اذن الولی. و بعد این معنایی که ایشون در شرایع می فرماید، شیخ در خلاف میگه، شیخ در مبسوط میگه، محقق در معتبر، علامه در منتها، شهید در دروس. این هم از مسلمات که این آقایون هم میگن اذن میخواد. استدلالی هم که ذکر شده برای اعتبار اذن، عمده به اصطلاح استدلالی که در کلمات آیون هست، همون وجه اولیست که مرحوم صاحب عروه فرمودن لاستتباعه المال. این وجه وجهیست که مرحوم به اصطلاح علامه این وجه رو ذکر کرده و مرحوم محقق، محقق در معتبر عیناً این وجه رو ذکر میکنه، علامه هم در منتها. مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه در کشف اللسان که آقای حکیم اشاره‌ای داشتن به کلامش، ایشون میاد این مطلب رو از آیون نقل میکنه و این رو هم میفرماید که عمده استدلال آیون عبارت از این است که در اینجا حج سبی یتضمن تصرف مالی را و تصرف مالی اذن ولی میخواد، بنابراین حج سبی یحتاج الی اذن ولی. این استدلال در کلمات این دو نفر آمده، هم علامه هم محقق. و خود صاحب کشف اللسان فاضل هندی می‌فرماید ان ورود المنع علیه ظاهر. این استدلال تمام نیست، استدلالی که علامه و محقق آوردن تمام نیست، همین مقدار اکتفا می‌کنه، بیشتر از این در کشف اللسان نداریم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میاد اینا رو نقل میکنه، حرف فاضل هندی در کشف اللسان رو هم نقل میکنه، ایشون آمده در توجیه این منع که آقای فاضل هندی میفرماید منع میکنیم ما این استدلال رو، مرحوم صاحب جواهر این منع رو توجیه میکنه، یعنی وجه براش ذکر میکنه، میفرماید مع احتمال العدم، کلام صاحب جواهر اینه، مع احتمال العدم، لعدم کونهی تصرفن مالیان اولا و به ذات. ما قبول نداریم که حج یحتاج الی اذن ولی لانه تصرف مالی، نخیر، اولا و به ذات تصرف مالی نیست. البته صاحب جواهر اینجا یک احتیاطی هم میکنه، میفرماید علم یکون اجماعا، اگه اجماعی در مسئله داشته باشه ما حرف نداره، ما تابع اجماعی، تسلیم اجماعی. اما اگر اجماع نباشه، صرف اینکه تصرف مالی این بچه داره، این حج رو محتاج ازدولی نمی کنه. کما خوب ظاهر و نفی الخلافیه بین العلماء من محچی المنتها و تذکره. ایشون می فرمد این اجماع ظاهر نفی خلاف همین اجماعه. اگر اجماع داریم حرفی نداریم، اما اگر اجماعی در کار نباشه، همون جور که مرحوم صاحب کشف اللسان فاضل هندی میگه، این استدلال قابل ایراده. ایرادی هم که ذکر میکنه همینه، ذات الحج ماهیت الحج رو از تصرف مالی جدا میکنه و این استدلال توجیه مرحوم صاحب جواهر دقیقا همون چیزیست که مرحوم صاحب عروه به عنوان وجه اول آوردن. یعنی وجه اولی که جناب صاحب عروه اینجا ذکر میکنن همون مطلبیست که مرحوم صاحب جواهر در توجیه مرحوم کلام فاضل هندی عنوان فرموده. این از این جهت. و لذا ما در کلام مرحوم آقای حکیم هم داشتیم، لم اقف علا من نفل خلاففی، ما کسی رو نداریم که تصریح بکنه که لا خلاف فی المسئله. لا خلاف رو به قول آقای حکیم از همون کلام محقق در نقل خلاف شافعیه ذکر کردن. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا همین مطلب رو یه ذره بازترش میکنن، همین مطلبی که مرحوم صاحب عروه میفرمانین. خب توجه داشته باشیم، مطلب خلاف مشهور باشه، اونم خلاف مشهوری که مثل صاحب جواهر با ترس و لرز میفرماید اگه اجماع نداشته باشیم یه همچین حرفی رو بزنیم، مثل صاحب عروه رضوان الله علیه اینا خیلی قرص و محکم میگه، میگه حج لیس به تصرف مالی فی ذاته، همون حرف صاحب جواهره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا بیانی دارن، ایشون میفرماین اولا یمکن ان یقال به عدم ثبوت الکفارات علی. اولا ما میایم در اینجا میگیم که کفارات بر سبی هیچی نمیاره. چرا؟ برای اینکه مگر یادتون رفته رفع القلم عن سبی، عمد و سبی و خطأه واحد، سبی حج به جا میاره. اگر این کفارات هم به جا آورد، ارزم به حضور محرمات احرام رو به جا آورد، لا یوجب الکفاره، چون ایجاب کفاره برای کسی است که تکلیف داشته باشه، سبی که عمد و خطأش یکیه، پس اصلا کفاره ارزم به حضورتون که نداره. یک، و اتیانه به بعض المحرمات لا یوجب الکفارات، و ثانیا لو سلمنا به ثبوت الکفارات، حالا گفتیم کفاره میاد، و کفاره میاد از این جهته که کفاره رو حیثیت تکلیفی براش قائل نشیم. اینو در بحث کفارات خواهیم گفت که آیا ثبوت الکفاره این ثبوت حیثیت وضعی داره یا حیثیت تکلیفی داره. اگر حیثیت تکلیفی داشته باشه حرمت برای سبی نیست، ولی نداره. اما اگر حیثیت وضعی داشته باشه، مثل دین باشه، سبی الان زد شیشه مردم رو شکست، اینجا نمیگیم عمد و سبی و خطأه واحد، نه خیر، یقه ولیش رو میگیریم باید پول شیشه رو بده، ولیم نداشت یا گیر نیوردیم خود این بچه وقتی بالغ شد باید پول شیشه رو بده، اینجا عمده و خطأه واحد نداریم، اینجا وضعه. ولذا اگر ما آمدیم ثبوت کفارات احرام رو از وضعیات گرفتیم، لا محاله در اینجا ما قائل میشیم اگر ثبوت کفاره گفتیم که فرق نمی‌کنه حالا بالغ یا غیر بالغ، اگر استیزان از ولی ممکن نشد این داخل میشه در عاجز. عاجز چیکار میکنه؟ کسی که عاجز هست، این آمد عرضم به حضورتون که یکی از این عناوین رو آورد، عناوین محرم رو آورد، ثبوت کفاره هم هست اما نداره بده، چیکار بکنه؟ خب ولش میکنه. مجرد و ذلک لا یوجب سقوط الحج و توقفه على اذن الولی، بل یمکن الالتزام بانه یأتی بالکفاره بعد البلوغ، و هاکذا ثمن الحد ان امکن الاستیزان من الولی فهو و الا فیکون عاجزا عن الحد، عاجز از حد هم اونجا میگیم میتونسته روزه هم اونجا بگیره، اونجا روزه میگیره اگر سبی روزه گرفتنش کافی باشه، اینم حرف داره در اونجا، و الا استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفار میکنه. بعد مرحوم آقای خویی هم میفرمایند فل اقوا عدم و اشتراط اذن ولی، اقوا این است که اذن ولی شرط نیست. خب این معنایی که عرضم به حضورتون که مرحوم آقای خویی فرمودن خب توضیح فرمایش مرحوم صاحب عروه هست، اما اجماعی که احتمالش رو مرحوم صاحب جواهر میدادن، خب در کلام آقای حکیم داشتیم که کسی ادعای اجماع یعنی لفظ اجماع به کار برده باشه یا نفی خلاف که نداریم، بنابراین در اینجا همون مطلبی است که از کلام محقق در معتبر میخواد استفاده بشه، او هم اول کلامه. پس ما در مسئله اولا اجماع نداریم که مثل صاحب جواهر ازش بترسیم، مشهور داریم، و مشهور هم در اینجا اگر ما بیایم بگیم همون رو مبنای خودمون یعنی قدماء اصحاب این معنا رو فتوا دادن همه گفتن و بعد مستند هم نباشه جوری که این فتوا متلقات باشه از اصحاب ائمه، اونجور که مبنای ما هست یعنی یک حکمی باشه متلقات از اصحاب ائمه، اینجا ما مقابل مشهورم جرات نمی کنیم حرف بزنیم، این مشهور از خود اون اجماع قرص‌تر و قوی‌تر میشه، اما چنین چیزی نداریم. چرا؟ برای اینکه تمام قصه مستند است به همون وجهی که مرحوم کشف اللسان، مرحوم کاشف اللسان فاضل هندی آمده و عنوان فرموده، همه موجه به وجه توجیه میکنن مطلب را، مضافاً به اینکه مسئله در بین کلمات قدما همشون نیست، بعضی مطرح کردن. شیخ طوسی در مبسوط داره، در خلاف هم داره، اما در سایر کتب خودش هم نداره، در نهایه نداره، و دیگران از قدما ذکر نکردن مسئله رو. بنابراین اگر ما اجماع و شهرت و اینها رو کنار گذاشتیم، ما میمانیم و این دوتا وچی که صاحب عروه میفرماید. اما وچه اول که همون توجیه صاحب جواهره که صاحب جواهر با ترس و لرز یه اشاره ایش میکنه، آقای خویی کاملا بازش میکنه، عرضم به حضورتون که این مطلب مطلب معقولیست، مطلب تمامیست، ماهیت حج امرون، تصرف مالی امرون آخر، حتی این تصرفات مالیه یک الزاماتی نیست که حتما بر سبی طبق همه فتاوا الزام آور باشه، الزام آور هم باشه بعد از بلوغ میتونه جبرانش بکنه، این ربطی به مشروعیت حج به اصل حج نداره، اصل حج تمام از او صادر، منتها میمانه این تصرفات مالی، در این تصرفات مالیش گیر داره، پدر اذن داد انجام میده، نداد بعدن این کار رو میکنه، این مطلب اول. بنابراین وجه اولی که مرحومه صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند در مقام اشکال به مشهور، به مدعای مشهور، به اختیار مشهور، این قوی هست، این وجه قویه، و اون چه که به عنوان جواب این معنا گفته شده تمام نیست. نخیر، این تصرف مالی مستتبع تصرف مالی لستتباعی التصرف المالی تمام نیست. نخیر، ماهیت مستتبع تصرف مالی نیست، بلکه تصرف مالی از فروعش هست که ممکنم هست هیچ الزام تصرف مالی برای این سبی نیاره. بله؟ چی؟ حج؟ ها بله زود. حالا شما اجازه فرمایید فرض احسنتون اب نداره، فرض بفرمایید که این در مکه هست، ببینید این مواردی که هست که مثال هایی در روایت هم داشتیم آقایین هم روی این میگن، شما اون موارد رو ول کنید، این جایی با پدرش راه افتاده، با مادرش راه افتاده، رفته مکه، اونجا رسیده، الان میخواد خودش اونا حج واجب بخوان به جا بیارن، میخواد حج مستحب انجام بده. شما موارد رو بگذارید که اون تصرفات مالی اونجور نداشته باشی، فقط تصرف مالی. اینم دقت میکنه که کفاره لازم نیار، میمانه حدی. حدی تصرفی نیست که در اینجا مانع از حج بشه، چون جایگزین هم داره، بدل داره. بعدا میگی بفرمایید. نداره اون او ازده، اونی که شما میفرمایید ازده فهواست. نه ببینید، نه اونجا ثبوت ازده، ببینید، نه شما در جای ببرید پدر میگه من راضی نیستم ازده میدم، اینجا ببرید. ببینید اگر پدر گفت من ازده میدم، ببینید اگر این مشروعیت فرض اینه که سبیه، وجوب که نیست، مشروعیت صحبت استحباب به قول مرحوم آزیای عراقی رجحان، این رجحان آیا با عدم اذن ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ حرف ما اینه. شما حالا شما یه مورد، شما هم اهل، اجازه فرمایید، ما اجازه فرمایید ما یه مورد اهل مکه رو ثابت بکنیم، اون بقیه رو اون وقت میشینیم حرف میزنیم. حالا اجازه، اگر اینجور شد مسئلتون، ببینید سوالاتی هم که از امام میکنن یا اونجا در محضر رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه مورد سوال واقع شد، همین جوره راه افتادن رفتن. و الا بچه ممیز غیر بالغ از ایران که نمیتونه راه بیفته مکه برسه، نائی اصلا بلاد نائی امکانش نیست، این نزدیک باید باشه قوم و خویشاش هم راه افتاده باشه اون رفته، الان تو مکه است. حالا بله، نه اهل این زمان هم همینجوره مقدمات میخواد از این مملکت و مملکت رفتن، اما این رفتن، این بچه هم اونجا هست، آیا این بچه بابا هم گفت راضی نیستم، نه تو بشین اینجا تو این چادر، این میخواد بره حج به جا بیاره، آیا اذن در مشروعیت دخیله یا نه؟ اگر اذن نباشه مشروعیت هم نیست، کلام ما اینه. این وچه اولی که مرحوم صاحب ارمز ذکر کردن و دفعش کردن، دفع ایشون قویه، همونجور که آقای خویی هم فرمودن این دفع قویه انصافا و اشکالی برش نیست. تا وچه بعدی و سلام علیکم.